آقای دکتر، از درمایه های جهانبینی بودزاتی که در بیشتر آثارش دیده میشه، تقدیر و سرنوشتیه که انسان در دست اون اسیر گریزی هم ازش نداره. در این داستان هم به روشنی حضور تقدیر رو در زندگی شخصیت اصلی داستان، البته به شکل رعب‌انگیزی به اسم کلمبره، میبینیم که تا آخر عمر به دنبال قهرمان ماست. اما در پایان داستان ما رو به شگفتی وامی داره وقتی میفهمیم که استفانو کل عمرش اشتباه کرده. در واقع انگار داستان میخواد به ما بگه که تقدیر رو نمیشه شناخت، قابل پیشبینی نیست و بازی های زیادی با ما میتونه بکنه. از جهت محتوایی برامون بررسی میفرمایید این داستانو؟
کاملا درسته. تقدیری که در این داستان راجبه صحبت میشه رو به شکل خیلی بهتری میتونیم در داستان کوتاه دیگه از دینو بودزاتی تحت عنوان هفت طبقه ببینیم. خیلی شبیه اون نوع نگاه نچرالیست هاست. حالا ما بیشتر میتونیم بگیم شبیه نوع نگاه تقدیرگرایانه، انگار که این تقدیر براش نوشته شده. در این داستان ما درمایه تقدیرگرایی داریم، اما در انتهای داستان که یک چرخشی به وجود میاد که اون وقت نشون میده که نه، تمام منظور داستان تقدیرگرایی نبوده. بلکه این چیزی که ما باش مواجه هستیم بیشتر شبیه یک سنته. یعنی اینکه این اعتقادی که ماهی موجود عجیبی، حالا چیزی شبیه کوسه وجود داره، بله، به نام کلمبره، اینو بیشتر ما میتونیم بگیم یک سنت هست. سنتی که آدم‌ها با پایبندی به اون ممکنه که دچار زیان‌های بزرگی هم بشن، همون زیانی که در آخر این داستان می‌بینیم. پس ما بیایم قصه را از این منظر نگاه بکنیم که این یک عقیده یا یک سنته که یک ماهی وجود داره که فقط فرد میتونه اونو ببیندش. همه هم نسبت به این سنت آگاه هستن، اما در انتها وقتی که اون فرد، قهرمان داستان ما، با اون ماهی مواجه میشه، میبینی که چقدر اشتباه بوده این تفکر. حالا چرا من میگم سنت؟ به خاطر اینکه مثل هر سنتی، دیدن این ماهی هم دارای دو جنبه هست، هم جنبه فردی داره هم جنبه اجتماعی داره. جنبه فردیش اینه که اون ماهی فقط دنبال اون فردیه که میبیندش، به اون اعتقادی که وجود داره میخواد از بین ببردش، در صورتی که در آخر داستان میبینیم نه، تازه میخواست یک مرواریدی هم بهش بده.
بله.
جنبه اجتماعیش اینه که همه این داستان رو میدونن. جنبه فردیش اینه که فقط اون فرد میتونه اون ماهی رو ببینه.
بله.
همه از این ماجرا با خبرن، همه میدونن موجودی به نام کلمبره وجود داره. پس مثل هر سنتی داره یک جنبه اجتماعی، داره یک جنبه فردی هست. من میگم اگر میخوایم این داستان رو بهتر متوجه بشیم، بیاین دیدن کلمبره رو یک سنت بدونیم، سنتی که همه بهش پایبند هستن، اینکه باید ازش احتراز کنی، باید ازش دوری بکنی. ولی وقتی که باهاش مواجه میشیم میبینی که نه، اصلا اون چیزی نبوده که داشتم میگفتم. پس یک سنت غلط هست.
داستان از شاهکارهای داستان کوتاه ایتالیا به شمار میاد آقای دکتر. شکل ظاهر داستان بیشتر شبیه افسانه است. از چه مؤلفه های داستان کوتاه بهره میبره که از افسانه ها جداش میکنه؟
از نظر فانتزی که در این داستان به کار گرفته شده خیلی شبیه افسانه ها میشه، اما از نظر نوع روایتی که در این داستان وجود داره و خیلی شبیه روایت های او هنری هست، به خصوص با اون پیچشی که در انتهای داستان رخ میده، اون رو اون وقت متفاوت میکنه از افسانه های قدیمی. یعنی ما اینجا الان بیشتر شبیه یک چیزی قبلا راجبه صحبت کردیم، چیزی که ادگار آلن پو از اون به عنوان داستان خوش ساخت یاد میکنه، بیشتر شبیه اون میشه. و این عنصر مدرنی که در انتهای داستان ما داریم باعث میشه از اون افسانه های قدیمی جدا بشه. و بعدم اینکه عناصر دیگه ای در خود داستان وجود داره، مثل اینکه این آدم به شهرهای مختلف میره، بازرگان میشه و کارهای دیگه، همه اینها از اون حالت افسانه ای بودن درش میاره و یه مقدار به سمت رئالیسم میکشونه یا همون واقع گرایی.
داستان سورئالیستی یا سمبولیستی؟
100% سمبولیستی. اگر ما کل این داستان رو حالت نمادین بدونیم، همینطوری قبلا هم صحبت کردیم، اینکه بخوایم به این کلمبره، به این ماهی به عنوان یک سنت غلط با به عنوان یک تفکر غلط، یک اندیشه، یک باور غلط نگاه بکنیم، در صورت میتونیم بگیم داستان کاملا یک داستان سمبولیستی و نمادین هست.
حتی اگه بخوایم با نگاه تقدیرگرایانه هم نگاه کنیم، بازم همون میشه دیگه، سمبولیستی. یه فرق بین داستانای سورئالیستی و سمبولیستی میگیم برای تشخیص.
قبلا ما صحبت کرده بودیم، بله، گفته بودیم مهمترین ویژگی که داستانهای سورئالیستی دارن اینه که زمان و مکان درشون مشخص نیست و کل داستان در یک حالتی بین خواب و بیداری، شبیه یک حالت خلسه مانند میمونه و در اون حالته که میگذره. در اثر کافکا ما این مسئله رو خیلی زیاد میبینیم. بنابراین مهمترین ویژگی داستان‌های سورئالیستی اون حالت نیمه خواب نیمه بیداریه که ما احساس میکنیم در طول داستان، حالا در اتمسفر داستان کاملا تنیده شده. اما داستان نمادین یا سمبولیستی میتونه هر نوع داستانی باشه که حالا به صورت نمادین اشاره‌ای داره به یک معنایی که در زیر داستان هست.
بله بله. داستان به خصوص که از همون شروع یک فضای فانتزی در واقع داره، ولی سایر داستانهای بوتساتی شکل ظاهرش کاملا رئاله، ولی خیلی هنرمندانه با یه شوخ طبعی خاصی در پرداخت داستان ما رو به یه دنیای تخیلی و یه فضای فانتزی و سورئال دعوت میکنه. مشخصا میتونم از داستان عشق ناپاک که مردی دلباخته یه خونه اسرارآمیز میشه، یا در ماشین قدیمی مردی با ماشین خودش صحبت میکنه. میتونم خواهش کنم از سبک داستان نویسی بوتساتی برامون بفرمایید؟
بوتساتی هم جز نویسنده هایی هست که دنیاهای متفاوتی رو برای خواننده خودش به تصویر میکشه. خیلی محدود نیست، نوع نگاهی که داره یک نگاه کاملا جهان شمول و باز هست، به این شیوه که ما میدونیم بیشتر بوتساتی در ایران به خاطر اون رمان معروف بیابان تاتارها معروف است که در فارسی هم شادروان بهمن فرزانه ترجمه کرده و خوبی رمان کاملا با درمایه اگزیستانسیالیستی. اما نکته بارزی که در مورد آثار بوتساتی وجود داره اینه که عنصر داستان پردازی در آثارش خیلی پررنگه. یعنی خیلی به سمت رئالیسمی که فقط به جزئیات و به شرح حوادث بپردازه یا به توصیفات بپردازه به اون سمت نمیره و از یک طرف دیگه هم به هیچ وجه به اون سمت، حالا بذارید بگیم که احساسگرایی یا سانتیمانتالیسمی که در قرن 19 هم وجود داشته نمیره، کاملا فاصله میگیره. به نحوی خیلی داستانها خودش رو پاک و یک دست به خواننده خودش ارائه میده، خیلی سعی نمیکنه نظرات خودش رو لابلای خطوط داستان القا بکنه، بلکه انگار خودش رو یک مقدار با فاصله از متن نگه میداره و وقتی داستان رو تعریف میکنه یک جور احساس صداقتی رو شما در روایت میتونید ببینید، حتی اگر عنصر فانتزی هم درش داشته باشه باز هم باورپذیر میشه.
بله. گفتیم شکل ظاهری داستان بیشتر شبیه افسانه است. از این منظر آیا دستبندی خاصی برای داستان کوتاه ارائه شده که بشه داستان رو از نظر محتوایی تقسیم بندی کرد؟
خب سوال خیلی خوبیه، در این حال پاسخ خیلی طولانی و کاملی رو میطلبه. اگر منظور ما از نظر موضوع باشه میتونیم بگیم مثلا داستان‌های ترسناک داریم، داستان‌های پلیسی داریم که اون یه تقسیم بندی که کاملا مشخص است. یه وقتی هستش ما وقتی میخوایم داستانها رو تقسیم بندی بکنیم از دیدگاه مکتب ادبی نگاه میکنیم، میگیم بعضی از داستانها رئالیستی هستن، بعضی سورئالیستی هستن، بعضی از داستانها جنبه های رومانتیکشون قوی تره، حالا حتی مکاتب فکری رو هم میتونیم بذاریم، اگزیستانسیالیستیشون بیشتر هست، به این شیوه هم میتونیم باز یک جور تقسیم بندی قائل بشیم. یا داستانهای مدرنیستی، داستانهای پست مدرنیستی، اینا باز میتونه تقسیم بندی باشه. اما بر اساس تطابق فرم و محتوا یه دستبندی دیگه هم داریم که میتونیم بگیم داستان‌های کوتاه، به ویژه داستان‌های کوتاهی که از ابتدا تا قرن 19 هم به ما رسیدن، معمولا بیشترشون چیزی بودن که در زبان انگلیسی ما به عنوان فابل و پارابل میشناسیم. اگه بخوایم معادل این براشون بیاریم میگیم حکایات تمثیلی. بله. اما حکایات تمثیلی چیه؟ پارابل ها یا حکایات تمثیلی نوعی از داستانگوییه که بر اساس قیاس عمل میکنه، یعنی حتما درشون ما یک نوع قیاس رو داریم. روایتشون معمولا افسانه‌ایه و هدفی هم که اینجور داستان ها دارن آموزش مسائل اخلاقی و دینیه. بله. این اون هدفیه که معمولا براشون در نظر گرفته
میشه. پارابل ها.
بله. فابل هم شبیه پارابله، با این تفاوت اساسی که کیفیات و صفات انسانی رو به حیوانات و عناصر طبیعی دیگه میدن. مثل کلیله و دمنه
خودمون. بله.
یا مثل قصه های ایزوپ که حالا در ادبیات غرب خیلی معروف است. معمولا در فابل ها و پارابل ها یا این حکایات تمثیلی شخصیت پردازی ها خیلی ساده است. اگر شما در این داستان هم دقت بکنید، در داستان بوتساتی میبینید در اینجا هم شخصیت پردازی به هیچ وجه اتفاق نمیافته. آدم هایی که وجود دارن آدم های کاملا خطی هستن که در یک جمله میشه راجبشون صحبت.
بله.
به هیچ وجه پیچیدگی نداره این شخصیت ها. دسته دیگه از داستان های کوتاه هستن که ما اونها رو تحت عنوان افسانه های آفرینش میشناسیم. حالا creation myth در زبان انگلیسی میگیم. افسانه های آفرینش هم معمولا بین تمامی ملت های مختلف وجود داشته، از ساگاهایی که در شمال اروپا وجود داشتن تا قصه های قبایل بومیان امریکا یا مردم مصر باستان و افسانه های یهودیان و مسیحیان و یونانیان، تمام اینها شامل همه افسانه های آفرینش میشه که در واقع توضیحی بوده برای پدیده های طبیعی که در جهان وجود داشته و سعی میکردم با این افسانه های آفرینش علت مسائل رو توضیح بدم. اون چیزی که ما در اسطوره شناسی بیشتر میکنم، چرا زلزله میاد، چرا آتش فشان میشه، زمستون دلیلش چیه، مثلا مادر زمین قهر میکنه، همه این مسائلی که حالا در اسطوره ها وجود داره، اینها معمولا جز همون افسانه های آفرینش در نظر میگیره. نوع دیگه از داستان بوده که در قرن 19 هم خیلی اهمیت داشته، تحت عنوان نوولا یا ناولت، رمان های کوتاه. از داستان کوتاه بلندتر، از رمان کوتاهتر، بین این دوتا. اینها بوده که در زمان خودشون خب خیلی مشهور بودن و به خصوص در قرن 19 هم خیلی ازشون استفاده میشد. مدل دیگه از داستان ها وجود داره که ما بهشون میگیم فری تیل در زبان انگلیسی یا همه افسانه پریان. معمولا در افسانه پریان عنصر فانتزی دیگه خیلی زیاد وجود داره، سفید برفی، هفت کوتوله یا قصه‌های دیگه که حالا شبیه به اون هستن. اینها هم میتونیم بگیم ریشه این داستان‌ها بیشتر از روایت‌های قابداریه که از جفری چوسر و بوکاچیو به ما رسیده. ما میدونیم چوسر یک کتاب معروفی داره تحت عنوان قصه های کانتربری.
بله.
و بوکاچیو هم که اون کتاب معروف دکامرون،
بله،
ده روز رو نوشته و همه اینها یک داستان کلی بوده که در دل اون داستان کلی ما داستان های کوتاه داشتیم، یعنی یک داستان قاب اصلی داشتیم، مثلا یک شهری درش تا اون اومده بوده و مردم داشتن فرار میکردن، ده تا از بزرگان شهر، ده تا از بذارید بگیم که ثروتمندان شهر با هم هم مسیر میشن.
دکامرون اینه دیگه،
زنده باد.
یا هزار یک شب،
هزار یک شب خودمون. بله. یا مثلا این کتابی که شاید در ادبیات فارسی کمتر راجبش شنیده باشین، باز در ادبیات غرب نویسنده دیگه‌ای داشتیم در همون دوران به نام باسیل تحت عنوان پنتامرون، یعنی پنج روز. اگر دکامرون در ده روز اتفاق میفته، پنتامرون هم خیلی شبیه اونه، منتها در پنج روز اتفاق میفته و قصه های شبیه اون که خب این هم اساس کارهای افسانه های پریان بوده. اما یک نوعی که حالا خیلی متفاوت هست از اونها و جدیدتر هست قصه های هنریه. قصه های هنری هم همون قصه هایی که مثلا برادران گرین جمع میکردن اینها رو که ما معمولا به نام برادران گرین میشناسیم، که جمع‌آوری کردن به صورت مجموعه در آوردن. اینا هم آخرین مدلی بود که معمولا برای داستان کوتاه در نظر میگیرن. و یکی از مهمترین چهره هایی که در نوشتن این قصه های هنری مشهور بود هانس کریستین اندرسن.
بله بله بله.
و نوع داستان هایی که اندرسن می نوشت اکثرا داستان هایی بودن که ما تحت عنوان قصه های هنری میشناسیم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از اطلاعاتی که دادین در این زمینه. نکته دیگه ای هست راجع به داستان؟
من فکر میکنم همه چیز راجع به صحبت کردیم.
خیلی ممنونم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. بوتساتی علاوه بر همتی که در نوشتن نمایشنامه، شعر و رمان و داستان کوتاه داشت، فعالیت به عنوان روزنامه نگار را هرگز ترک نکرد و در طول فعالیتش در روزنامه به عنوان فرستاده به شهرها و کشورهای زیادی از جمله توکیو، اورشلیم، نیویورک، واشنگتن و پراگ سفر کرد. در پراگ به دیدار خانه‌های کافکا که منتقدین غالباً او را با این نویسنده چک مقایسه می‌کردند رفت. آنچه شهرت او را در داستان کوتاه نویسی جهانگیر می‌کند، ابتدا اندیشه‌های خاص اوست که در سیلابی از تفکرات ذهنی همراه با طنزی خاص، طنزی مخصوص ایتالیایی‌ها به شکل نوشته در می‌آید و دوم ایجاز و اختصار اعجاب‌انگیز داستان‌هایش است که گاه آدم باورش نمی‌شود چگونه می‌توان موضوعی به این با اهمیتی را در 150 سطر گنجانید. آندر ژید می‌گوید داستان کوتاه باید دارای این خصوصیت باشد که بشود آن را در یک نفس خواند. و داستان‌های بوتزاتی به ندرت از 10-12 صفحه تجاوز می‌کند. موضوعی که باعث می‌شود آدم برای خواندن آنها حتی نفس اضافی هم بیاورد. آخرین داستان کوتاهش در 18 دسامبر سال 1971 در روزنامه کوریر دلا سرا که خودش در آن فعالیت می‌کرد به چاپ رسید و دقیقاً در همان روز به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستان بستری شد و در 28 ژانویه 1972 در حالی که باد و طوفان در شهر می‌پیچید چشم از جهان فرو بست.
به پایان برنامه این هفته هزار توی داستان رسیدیم. یادآوری می‌کنم شما میتونید از طریق بخش تعامل با برنامه در صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش با ما همراه باشید. همچنین در صورت رضایت از برنامه میتونید با شماره 162 که شماره روابط عمومی سازمان تماس بگیرید و از برنامه خودتون حمایت کنید. در فرصتی که باقی مونده داستانی رو از مجموعه داستان راز نویسنده دین و بوتساتی انتخاب کردم که جز آخرین آثارشه. در پشت جلد کتاب نوشته این مجموعه داستان‌هاییست با طعم حجو اجتماعی همراه با اشارات سورئالیستی که با معنای دائمی کنایات متافیزیک در هم می‌آمیزد. داستان که تا انتها بشنوید متوجه میشید که چرا برای اختتامیه برنامه انتخاب شده. بشنویم با هم داستان گوش‌ها در باغ. وقتی شب فرا می‌رسد دوست دارم در باغ قدم بزنم. گمان نکنید من ثروتمند هستم. باغی چون باغ مرا همه شما دارید. بعداً دلیلش رو خواهید فهمید. در تاریکی اما کاملا هم تاریک نیست چون انعکاس نور خفیفی از پنجره‌های روشن خانه بیرون می‌زند. در تاریکی من روی چمن راه می‌روم. کفش‌هایم اندکی در علف فرو می‌روند و در این اثنا فکر می‌کنم و در حین فکر کردن نگاهم را بالا می‌برم تا ببینم آیا آسمان صاف است و ستارگان جلوه‌گرند یا نه. نگاهشان می‌کنم و در آن حال سوالات بسیاری از خود می‌کنم. برخی شبها سوالی ندارم. ستاره‌ها آن بالا در بالای سرم مات و مبهوتند و چیزی به من نمی‌گویند. جوان بودم وقتی در حین گردش شبانه هم پایم به مانعی برخورد کرد. چون نمی‌دیدم کبریتی روشن کردم. روی سطح صاف چمن برجستگی به چشم می‌خورد که عجیب بود. فکر کردم شاید باغبان کاری کرده است. فردا صبح دلیلش را از خود او خواهم پرسید. روز بعد باغبان را صدا زدم. نامش جاکومو بود. به او گفتم تو باغ چی کار کردی؟ روی چمن یه چیزی مثل یه گوش به چشم میخوره. دیشب پام بهش گیر کرد. امروز صبح به محض اینکه هوا روشن شد دیدمش. یه گوژ باریک و بلند شبیه برآمدگی یه قبر. خیال داری به من بگی چه اتفاقی افتاده؟ جاکوموی باغبان گفت: نه اینکه شبیه قربان، واقعا یه قبره، چون دیروز قربان یکی از دوستای شما مرد. حقیقت داشت. دیروز دوست بسیار عزیزم ساندرو بارتولی 21 ساله با جمجمه متلاشی در کوهستان مرده بود. به جاکومو گفتم: و تو میخوای بگی که دوست من اینجا دفن شده؟ پاسخ داد: نه خیر، دوستتون آقای بارتولی، چون او از نسل قدیم بود و هنوز احترام سرش میشد، اینطوری صحبت میکرد: دوستتون آقای بارتولی در پای کوهی که شما میدونین دفن شده، اما اینجا تو باغ چمن خود به خود بالا اومده، برای اینکه قربان اینجا باغ شماست و هر آنچه که در زندگی شما رخ میده قربان دقیقا همینجا نتیجه ای در پی داره. به او گفتم: برو بابا، خواهش میکنم، این خرافات بیمعنیه، خواهش میکنم اون گوش رو صافش کن. جواب داد: نمیتونم قربان، حتی هزاران باغبان مثل منم نمیتونن اون گوش رو صاف کنن. بعد از آن کاری انجام نشد و گوش باقی ماند و من غروبها بعد از آنکه شب فرا میرسید به قدم زدن در باغ ادامه میدادم و هر از گاهی پیش می آمد که پایم به گوش گیر می کرد، اما نه زیاد، چون باغ نسبتاً بزرگ است. گوشی بود به عرض 70 سانتی متر و طول 1.90 که رویش علف رویده بود و ارتفاعش از سطح چمن تقریباً 25 سانتی متر بود. طبیعتاً هر بار که پایم به گوش گیر می کرد به او دوست خوب از دست رفتم فکر می کردم. اما برعکسش هم پیش می آمد، یعنی چون در آن لحظه داشتم به دوستم فکر می کردم پایم به گوش گیر می کرد. اما این ماجرایی است که درکش نسبتاً دشوار است. مثلا 2-3 ماهی می گذشت بدون اینکه من در تاریکی در طی گردش شبانم با آن برآمدگی کوچک برخورد کنم. آن وقت به یادش می افتادم، می ایستادم و در سکوت شب با صدای بلند می پرسیدم: خوابیدی؟ اما او جواب نمی داد. او به راستی خوابیده بود، اما در دور دست، در زیر تخت سنگ ها، در قبرستانی در کوهستان، و با گذر سالها دیگر کسی به یادش نبود، هیچ کس برایش گل نمی برد. سالهای بسیاری سپری شدند. یک شب هنگام قدم زدن درست در کنج دیگر باغ به گوش دیگری گیر کردم. کم مانده بود نقش بر زمین شدم. نصف شب گذشته بود، همه رفته بودند بخوابند، اما چنان عصبانی شدم که به قصد بیدار کردنش شروع به صدا زدن کردم: جاکومو! جاکومو! پنجره روشن شد و جاکومو آمد پشت پنجره. فریاد می زدم: این گوش لعنتی چیه؟ حفاری کردی؟ او گفت: نه خیر قربان، فقط این که در این اثنا یه همکار عزیز شما درگذشته، اسمشم کورنالیه. چندی بعد به گوش سومی برخوردم و هرچند پاسی از شب گذشته بود، این بار هم جاکومو را که خوابیده بود صدا زدم. دیگر به خوبی می دانستم که گوش چه معنایی داشت. اما آن روز خبر بدی دریافت نکرده بودم و به همین خاطر نگران بودم که بدانم چه شده است. او جاکوموی صبور و بردبار پشت پنجره ظاهر شد. پرسیدم: کسی مرده؟ او گفت: بله قربان، اسمش جوزپه پاناته بود. از آن پس سالهای نسبتاً آرامی گذشت، اما زمانی رسید که گوشها در چمن باغ فزونی گرفت. برآمدگی های کوچکی بودند، ولی برخی چنان بزرگ بودند که نمیشد با یک قدم از رویشان گذشت و به راستی باید مثل تپه های کوچکی از یک طرف بالا می رفتی و از طرف دیگر پایین می آمدی. دو گوش با این اهمیت به فاصله کمی از یکدیگر بالا آمدند و لازم نبود که از جاکومو بپرسم چه اتفاقی افتاده است. آن زیر در آن دو کوپه به بزرگی گاو میشی کوهاندار پاره های عزیزی از زندگیم که بیرحمانه گسسته بودند قرار داشتند. بدین خاطر هر بار که در تاریکی با آن دو تپه دهشتناک برخورد میکردم، بسیاری وقایع دردناک در درونم به جوش و خروش میامد و من همچون کودکی وحشت زده آنجا میماندم و دوستان را به اسم صدا میزدم. صدا میزدم: کورنالی، ریبتسی، لونگانزی، ماوری. آنهایی که با من بزرگ شده بودند و سالهای بسیاری با من کار کرده بودند را صدا می زدم. نگرو، ورگانی. انگار حضور و غیاب می کردم، اما هیچ کس جواب نمی داد. سپس رفته رفته باغ من که روزی صاف و قدم زدن در آن راحت بود به میدان نبردی مبدل شد. هنوز سبزه به چشم می خورد، اما چمن در هزار توی از تپه ها، گوش ها، برآمدگی ها و برجستگی ها بالا و پایی می رود و هر یک از این برآمدگی ها به نامی مرتبط است. هر نامی به دوستی بر می گردد و هر دوستی به قبری دور دست و به خلعی در درون من. تابستان امسال هم گوش بزرگی برآمد که وقتی نزدیکش بودم نیمرخش مانع نظاره ستارگان می شد. همچون فیلی بزرگ بود، همچون خانه کوچک، بالا رفتنش هولناک بود، همچون سعودی دشوار. بهتر بود از آن صرف نظر می کردیم و دورش می زدیم. آن روز هیچ خبر بدی دریافت نکرده بودم، به همین دلیل آن خبر تازه در باغ سخت مرا متحیر کرد. اما این بار هم زود حد زدم. عزیزترین دوست دوران جوانیم بود که درگذشته بود. حقیقت‌های بسیاری بین ما وجود داشت. با هم دنیا را کشف کرده بودیم، زندگی و زیباترین چیزها را. با هم شعر، نقاشی، موسیقی، کوهستان را شناخته بودیم و منطقی بود که برای دربر گرفتن تمام این موارد، هرچند هم مختصر و خلاصه، در حد اقل کلام نیاز به کوهی واقعی بود. در این لحظه دست به عصیان زدم. به خودم گفتم نه، نمیتواند حقیقت داشته باشد. و باز یک بار دیگر دوستان را به اسم صدا زدم. کورنالی، لونگانزی، صدا میزدم. ماوری، نگرو، ورگانی، سگالا، اولاندی، کیارلی، برامبیلا. در این لحظه گویی کسی در شب پاسخم را میداد. بله، قسم میخورم که صدایی میگفت بله و از دنیای دیگری میامد، اما شاید فقط صدای پرندهی شبانه بود، چون پرنده های شب باغ مرا دوست دارند. حالا خواهش میکنم نگویید چرا از این چیزهای غم‌انگیز وحشتناک صحبت میکنی. زندگی به خودی خود آنقدر کوتاه و دشوار است که تلخ کردنش از روی قصد احمقانه است. خلاصه این که این چیزهای غم‌انگیز به ما مربوط نیست، فقط به تو مربوط میشود. نه، من پاسخ میدهم متاسفانه به شما هم مربوط میشود. میدانم خوب است که به شما ربطی نداشته باشد، ولی این قضیه گوش‌ها در باغ برای همه پیش می‌آید و عاقبت برای خود توجیه کردم که هر یک از ما صاحب باغی است که این پدیده‌های دردناک در آنجا رخ می‌دهد. داستان غم‌انگیزی است که از بد و روزگار تکرار شده است و برای شما نیز تکرار خواهد شد و یک شوخی ادبی نیست. جریان دقیقاً از این قرار است. از خودم میپرسم که آیا روزی در باغی گوجی که به من مربوط شود سر بر میآورد؟ شاید یک گوج درجه 2 یا 3، مختصر برآمدگی از سطح چمن که در روز وقتی آفتاب از بالا میتابد حتی دیده هم نمیشود. به هر حال یک نفر در دنیا، لااقل یک نفر با آن برخورد خواهد کرد. شاید هم به خاطر شخصیت لعنتیم در ته راه روی قدیمی و خلوت همچون سگی تنها بمیرم. با وجود این، آن شب یک نفر به گوش کوچکی برآمده در باغ بر میخورد و شب بعد نیز بر میخورد و هر بار فکر میکند و امید آرزویم را بر من ببخشید. با اندکی حسرت و تأسف به کسی که نامش دین و بودزاتی بود می‌اندیشد. شبتون آرام.